أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ومنها ما عن بعضهم أن العلم لما كان مجتهدا بالذات مع المعلوم بالذات كان من مقولة المعلوم إن جوهرا فجوهر و إن كما فكم و هاكذا. و اما تسميتهم العلم كيفا فمبني على المسامحة في التعبير كما يسمى كل وصف نائت للغير كيفا في العرف العام و إن كان جوهرا. بحث در وجود ذهنی این بود که ماهیات اشیاء خارجی همونطوری که به وجود خارجی موجوده یک وجودی هم داره در ذهن، ولی ماهیت وقتی که با وجود خارجی موجوده آثار داره و وقتی که با وجود ذهنی موجود میشه دیگه اون آثار رو نداره. بر این مدعا بعد از آنی که ادلش رو اقامه کردن فرمودن که اشکالاتی وارد شده. اشکال اول و دوم این بود که چگونه میشه شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض، با اینکه اگر ماهیات بیان تو ذهن لازمش اینه که اون صورت ذهنی، اون چه توی ذهنه، اون مفهوم هم جوهر باشه هم عرض، در صورتی که یک جوهری رو ما تصور کنیم. و اشکال دوم این بود که لازم میاد شیء واحد هم کیف باشه هم یه مقوله دیگری. اگر جوهر تصور کردید باید هم جوهر باشه هم کیف، اگر کم تصور کردید باید هم جوهر باشه هم کم، اگر وضع تصور کردید هم جوهر هم وضع، حتی گاهی هم ممکنه که دو نوع از یک مقوله باشه. مثل این که اگر یک کیف محسوسی را تصور کردید لازمش اینه که اونچه توی ذهنه هم کیف نفسانی باشه چون علمه و هم کیف محسوس باشه، برای اینکه شما فرض اینه کیف محسوس رو تصور کردید، ماهیتی که کیف محسوسه الان تو ذهن شما هست. از این دو تا اشکال فرمودن جوابهایی داده شده. یکی از جوابها جوابی است که جلال الدین دوانی داده. ایشون فرموده که علم با معلوما، علم داریم و معلوم به ذات. معلوم به ذات ما همون علم ماست، یعنی یه صورت ذهنی که شما الان دارید، این صورت ذهنی، این مفهومی که الان در پیشگاه ذهن شما حاضره، الان پیش شما هست، این مفهوم معلوم شماست به ذات. یعنی این است که پیش شما حاضره، این است که برای شما منکشفه، این است که برای شما روشنه، یعنی اونه که ابتداءً حقیقتاً ذاتاً معلوم شماست. و اگر میگیم علم به خارج داریم، به خاطر اینکه این یه چیزیست که اون خارج رو نشون میده، برای اینکه این همون ماهیت اون شیء خارجیه، ولی خارج معلوم نیست به ذات، خارج معلوم است به واسطه این صورت ذهنی. پس صورت ذهنی معلوم به ذات منه، خارج معلوم به العرض. خب این معلوم به ذات آیا وجودش غیر علمه یا اینکه نه همین معلوم به ذات علم هم هست؟ علم ذاتاً عبارت است از همین معلوم به ذات، یعنی همین صورتی که پیش ذهن انسان حاضره. گفتیم که اون حرف اون آقایی که قائل بود به اینکه علم و معلوم دوتاست که درست نبود. اون صورت ذهنی به وحدتهی، اون مفهوم ذهنی به وحدتهی هم علم هم معلوم به ذات، برای اینکه اون چه که به ذات معلومه خود علمه و از طریق علم خارج معلوم میشه. چه این که در همه جا همینطوره، این یه چیز عجیبی نیست، فقط یه نکته ایست که کمتر مورد توجه واقع میشه. اون چی که به ذات سفیده خود سفیدیه و جسم سفید است به سبب سفیدی. پس البیاض و ابیض و به ذات سفیدیه که سفیده به ذاته و چیزهای دیگر سفیدن به سبب سفیدی. در اینجا هم همینطوره، اون علم، اون صورت ذهنی، اون مفهوم، اونه که معلومه به ذاته، اونه که کشف شماست، اونه که فهم شماست، علم شما اونه. پس معلومه به ذات اون علمه و اون خارج معلومه بل عرضه. اینا روشنه، این مقدماتی که ایشون به کار برده، این مقدماتی که همه قبول دارن. پس ما معلوم بالعرضمون خارجه، اصلا به اون معلوم بالعرض کار نداریم، معلوم به ذاتو کار داریم. میگه علم چون همون معلوم به ذاته، خب معلوم به ذات چی چیه؟ فرض اینه بنابر وجود ذهنی ماهیتی که اومده توی ذهن، یعنی معلوم به ذات همون ماهیته. اگر معلوم به ذات همون ماهیته، علمم که متحده با این معلوم به ذاته، پس علمم از جنس همون ماهیته. خب یعنی چه؟ یعنی اگه شما یه جوهری رو تصور کردید، علم شما جوهره، چون معلوم شما اون معلوم به ذات، اون مفهومی که پیش شما هست مفهوم چیه؟ جوهرانه. علمم که یه وجود جدایی نداره، علم متحد است با همین معلوم به ذات، پس علم شما جوهره. اگر شما یه کمی اومد پیش ذهنتون حاضر شد، یعنی کمی رو تصور کردید، معلوم به ذات مفهوم کمونه، علمم همین مفهوم کمونه، پس علم شما اینجا کمه. اگر یه مقوله وضع رو تصور کردید، نشستن، هیئت نشستن، شکل نشستن یه کسی رو که وضع بهش میگن تصور کردید، خب این حالت، این شکل رو که تصور کردید، این وضع معلوم به ذات شما ماهیتیست که ماهیتش، حقیقتش وضعونه. خب علمم که همون معلوم به ذاته، پس علم شما در اینجا وضعه. پس علم چون متحد است با معلوم به ذات، وجودی غیر معلوم به ذات نداره، علم همون معلوم به ذاته، همون مفهومیه که پیش من حاضره، پس بنابراین علم از مقوله معلومه. معلوم هر ماهیتی که باشه، علم داخل در همون ماهیته. اگه جوهر تصور کردید، علم شما جوهره، اگر کم تصور کردید، علم شما کمه، اگر کیف تصور کردید، علم شما کیفه. خب پس چطور گفتن؟ خود دوانی میگه، میگه که پس چطور گفتن که علم کیفه؟ ما که داریم میگیم علم تابع معلوم به ذاته، اون ماهیتی که پیش شما حاضره، هرچه باشه علمم هم همونه. میگن اما اگر گفتن حکما که علم کیفه، این مسامحه تر تعبیره. این کیف به معنای اصطلاحی فلسفیش مقصودشون نیست، بلکه چون این یه وصفیه، این وصف رو بهش میگن کیف، ولو اینکه همه وصف ها لازم نیست کیف باشن. بعضی وصف ها امر جوهری هن، بعضی وصف ها امر وضعی هن، بعضی وصف ها اضافه است، ولی به هر حال چون همش وصف برای شیعه، وصف هم یه کیفیتیه برای شی، لذا اسمشو میذارن کیف. وصف جوهری هم داریم؟ میفرمان بله. شما وقتی میگید که چوب بودن برای ماده چوب یه کیفیته که وقتی سوخت این کیفیتش عوض میشه، کیفیت خاکستر بودن را پیدا میکنه. خب هنوز صورت وصفیست برای ماده، یعنی ماده الان این صفت رو داره. اون ماده یک وقت متصف است به وصف چوبی، چون صورت پوشش ماده است دیگه، پس وصف بشه. خب همین ما میخوایم بگیم کیف نیست، وصفه. چون وصفش میگن کیف، با اینکه جوهره. دوانی هم همینه میخواد بگه، میخواد بگه که وقتی تعبیر میکنن از علم به انهو کیفون، این کیف کیف اصطلاحی نیست، یعنی یکی از مقولات در مقابل کم، در مقابل جوهر، در مقابل چیزای دیگه، بلکه این کیف مسامحتن به این گفته میشه برای اینکه یه وصفه و هر وصفی کیفیتی است برای موصوف، یعنی به معنی لغوی کیفه و کیفیت نیست. هر وصفی کیفیتی برای موصوف هست، ولو اینکه کیف اصطلاحی نیست. مثل اینکه چوب بودن کیفیتی است برای ماده، میسوزه میشه خاکستر، و خاکستر میشه کیفیتی برای همون ماده. علف بودن کیفیتی است برای ماده، حیوان میخوره او رو، میشه جزء بدن حیوان، میشه گوشت، گوشت بودن میشه کیفیتی برای اون ماده. و حال اینکه علف بودن و یا گوشت بودن و یا چوب بودن و یا خاکستر بودن، اینا کیف نیست، اینا چیه؟ جوهره، صورت جوهریه، ولی صورت جوهری رو بهش میگیم یه کیفیت. این کیفیت مسامحه هست، ولی کیف نیست که. اینجا هم همینطور، اینجا هم علم کیف نیست. اگر گفتن علم کیفه، این مسامحه هست. علم تابع معلوم به ذاته، معلوم به ذات شما هر ماهیتی باشه علمتون همونه. اگه جوهر تصور کرد، علم شما همون جوهره، چیز دیگه نیست. مفهوم جوهرون که پیش شما هست همون علم شما، نه اینکه مفهوم جوهرون معلوم به ذات باشه علم یه چیز دیگه باشه. علم چیز دیگه نیست، همین مفهوم پیش شما حاضره، همین علمه. خب وقت با این جواب معلوم میشه که پس اجتماع مقولتین نشد، دو تا مقوله با هم جمع نشد. اونچه که ما داریم اون معلوم به ذاته، اون ماهیت است. ماهیت اگه جوهره، پیش ما فقط جوهر موجوده، اگه بهش میگیم کیف مسامحتن نیست. اگه پیش ما کمه، فقط ما کم داریم، اجتماع کم و کیف نشد، چون اگه کیف بهش میگیم مسامحتن میگیم. پس اشکال دوم که میگفت لازمش اجتماع دو مقوله است، اینطوری حل میشه. ولی اشکال اول رو دوانی چی میگه؟ میگه اشکال اول رو که جلوتر گفتیم اصلا مشکل نیست، جوابشو داده بودیم. اجتماع جوهر و عرض اصلا اشکال نداره، برای اینکه این شیئی که در ذهن است عرضان بر او حمل میشه، همونطوری که عرضون عرضی عامه برای نه مقوله دیگه برای این دهمی هم باشه. و همین شه وقتی در خارج موجود میشه وجد لا فی موضوع جوهره، جوهره هم جوهره برای اینکه اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، هم عرضه برای اینکه قائمه به ذهنه. و عرضون بر او صادق باشه هیچ اشکال نداره، عرضون یه چیز عامیه، نه داره که نه مباین رو شامل میشه، خب دهمی رو هم شامل میشه. پس جواب از دلیل اول رو میگه همونی که قبلا گفتین، و اما جواب از دلیل دوم اینه که اجتماع دو مقوله نیست، یه کیف و یه جوهر نداریم، فقط جوهر داریم، اگه بهش میگن کیف مسامحه هست. یه کیف و یه کم نداریم، اگه شما کم متصور کردید فقط کمه، دیگه کیف نیست، اگه بهش میگن کیف مسامحه. این جواب مرحوم علامه دوانی. خب این جواب صحیحه. بفرمایید این جواب دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که این مفهومی که توی ذهنه داریم نزدیک میشیم به جواب اصلی با این جواب، با این اشکالی که میخوایم بکنیم به مرحوم دوانی، میخوایم نزدیک بشیم به اون جواب اصلی. و اون اینه که این مفهومی که توی ذهنه، درسته که اگه مفهوم جوهر بود یهمل علیه انه جوهر، یصدق علیه انه جوهر، مفهوم جوهر خب جوهر شکی نیست، ولی صرف این که یه چیزی حمل بشه برش جوهران، این کافی نیست برای اینکه او داخل بشه تحت مقوله جوهر. مقوله جوهر بودن به صرف این نیست که بشه بهش بگی جوهر، همین کافی نیست، باید یه چیزای دیگه هم داشته باشه که حالا در جواب بعدی که جواب صدر المتعلهینه اونجا روشن میشه. پس اون معلومه به ذات شما اگه ماهیت جوهریه، یعنی جوهرون قابلون للعباد سلاسن نامن حساسون پیش شما هست، این مفهوم جوهران درسته جوهر جوهره، یعنی مفهوم جوهر جوهر رو نمیشه ازش سلب کرد، ولی این باعث نمیشه که داخلم باشه تحت مقوله جوهر. پس این که شما گفتید که علم همون معلوم به ذاته، معلوم به ذات اگه جوهر بود علمم جوهره، ما خود معلوم به ذات قبول نداریم جوهر باشه. معلوم به ذات اگر هم شما جوهر را تصور کرده باشید، درست جوهر بر او حمل میشه، ولی با اینکه حمل میشه باز جوهر نیست، سرش چیه بعد معلوم میشه. با اینکه اونچه که در ذهن شماست کمون و کمون متصلان، این کمون کم برش حمل میشه و سلب کم از اون ممکن نیست، ولی در این حال این مفهوم کمه، خود کم نیست. پس صرف حمل یه چیزی، یه مقوله‌ای برای یه چیزی، این کافی نیست برای اینکه اون شی داخل باشه تحت اون مقوله. این اولا، این یه اشکال به شما. اشکال دوم، اومدید گفتید که علمو که میگن کیف، این منسامه هست، اینم درست نیست. اونا صریحاً تعریف کیف رو از نظر فلسفی جزءاً فجزءاً در بحث علم بر علم تطبیق میکنن، میگن اگر کیف عرضون، علم حصولی من، اون مفهومی که پیش ذهن من هست، اونم عرضون، یعنی یه چیزیست قائم به ذهن من. در تعریف کیف میگیم عرضون لا یقبل القسمه، این مفهومی هم که تو ذهن منه لا یقبل القسمه. ولن نسبه، اگر در تعریف کیف میگیم عرضون لا یقبل القسمه ولن نسبه، این مفهومی هم که تو ذهن منه عرضون لا یقبل القسمه ولن نسبه. بذات این که داره تعریف کیف فلسفی رو تطبیق میکنه بر علم، این معناش اینه که من وقتی گفتم کیف مسامحه میکنم، اگه بنا بود کیف مسامحه باشه دیگه نمیم من تعریف دقیق فلسفیش رو تطبیق بکنه بر علم. پس معلوم میشه میخواد بگه حقیقتن کیفه، شما میگید نه علم مسامحتن کیفه، پس هر دو مقدمه یه حرف شما غلطه. همون که فرمودید علم متحد است با معلوم به ذات، پس اگه معلوم به ذات جوهر بود علمم جوهره، میگیم نه، صرف این که مفهوم جوهرون بود کافی نیست برای اینکه جوهر باشه. ثانی هم گفتید علم کیف است بالمسامحه، میگیم نه علم کیف است حقیقتا. و منها ما ان بعضهم، این بعض جلال الدین دوانیه، دوان دو فرسخی همین کازرون اطراف شیراز، نورالهدایه هم داره در مورد ولایت نوشته که نوشتن در شرح حالش اول شیعه نبوده و بعد شیعه شده و این کتابش 4 صفحه است، خیلی کتاب تمیزیه. آقای علی دوانی شرح زندگی ایشون رو نوشته در یک کتاب، اون نورالهدایه هم آخرش چاپ کرده. و منها ما ان بعضهم، جلال الدین دوانی گفته ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم به ذات. خیلی از جا صدر المتعلمین وقتی ازشون میخواد تعبیر کنه میگه بعضو اجلت المتأخرین. علم چون متحد از ذاتن با معلوم به ذات، یعنی علم هم معلوم به ذاته، علم یه چیز دیگه ای نیست، علم همون مفهومیست که پیش شما حاضره. علم چون متحد است به ذات با معلوم به ذات، پس علم چون اینطوره کانم این مقولت المعلوم، علم خواهد بود از مقوله معلوم، چون چیزی غیر اون معلوم به ذات نیست. اون مفهومی که پیش شماست که معلوم به ذات شماست و از طریق او خارج برای شما بالعرض معلوم میشه، این هم معلوم به ذات شماست هم علم شما. چون علم متحد است به ذات با معلوم به ذات، کان این علم از مقوله معلوم. خب معلوم چیه؟ این جوهرم. اگر شما اون معلوم تو مفهوم جوهرون قابلون للابعاد الثلاثه فجوهرون، پس علمتون میشه جوهر. اگه معلوم جوهر باشه، علمم که متحد با معلومه، پس علمم جوهره. و این کم من، اگه اون معلوم شما مفهوم کمون متصلون فلان بود، فکمون علم شما هم کم خواهد بود، چون علم متحد با معلومه. و هاکذا، اگر معلوم شما وضعون بود، علم شما هم وضعونه، چون علم متحد با معلومه. خب پس بنابراین اجتماع مقولتین شد، نه فقط یه مقوله است، وابسته به اینه که شما ماهیت چی تو ذهنتون باشه. این ماهیت جوهری فقط جوهر دارید، این ماهیت کم فقط کم. گفتن علم کیفه، میگه نه، و اما تسمیت و همول علم کیفن فمبنیون علی المسامحت فی التعبیر، اما نامیدن اونها علم را کیف. اگه فلاسفه گفتن علم کیفه، نخواستن بگن کیف اصطلاحی در مقابل کم و جوهر و اینها، این مبنیست بر مسامحه در تعبیر، یعنی مسامحه در تعبیر کردن. اساس این گفتن مسامحه است. کما یسما کل وصف نائت للغیر کیفن فی العرف العام، اونطوری که نامیده می شود هر وصفی که توصیف کند غیر را، وصف ساز باشه برای غیر. وصف یه چیزیست که دیگری رو توصیف میکنه دیگه، موصوف را توصیف میکنه، موصوف رو شرح میکنه، بیان میکنه. همونطوری که نامیده میشود هر وصفی که نائت غیر باشه، نامیده میشود چی؟ کیف. در عرف عموم کیف گفته میشه، و این کانه جوهرا، ولو اینکه اون وصف خودش امر جوهریه. درخت بودن برای اون ماده وصفیست، ولی خود درخت بودن یعنی اون صورت نوعیه شجر امر جوهریه که همه اعراض از او برمیخیزه. اگه رنگه مال اون صورت نوعیه است، اگه بوه مال اونه، اگر شکله مال اونه، و همه اعراض دیگه مال اونه. خب با اینکه این جوهره، ولی در این حال میگن که میگن شه یک وقت حالت آبی داره، کیفیت آبی رو داره، یه وقت کیفیت هوایی رو داره. آب بخار میشه، میشه هوا. این کیفیت آبی، آب، آب بودن براش جوهرشه، صورت نوعیشه، ولی در این حال میگن کیفیت. پس میبینید که هر وصفی که برای غیری وصف باشه و او رو توصیف بکنه، اینو میگن کیف در عرف عام، ولو اینکه جوهره. اینجا هم همینطوره، اینجا هم این مفهومی که پیش شما هست با اینکه من جوهره، ولی در این حال چون یه وصفیست برای نفس شما بهش میگن کیف. خب و به این بیان یندفع و اشکال اندراج مقولات دیگر تحت کیف، اون اشکال که لازم میومد که مقولات دیگه، یعنی اگه جوهر تصور کردید لازم می اومد که مندرج بشه تحت کیف، اون وقت اجتماع دو مقوله می شد، هم اون جوهره بود هم کیف بود، یعنی اشکال دوم. اشکال دوم با این حرف دفع میشه. اشکال دوم بود که تکیه بر کیف داشت، ولی اشکال اول صحبت از کیف نبود، صحبت از عرض و جوهر بود. اشکال دوم که اندراج مقولات دیگر مثل جوهر و کم و وزن و اینا بود تحت الکیف، دفع میشه، چون کیف نیست واقعا. اگه بهش میگیم کیف مسامحه هست، پس یه مقوله بیشتر نیست. و اما اشکال اول که کون و شیء واحد جوهرن و عرزن معن فل جواب و ان به نظر دوانی ما تقدم همونیست که پیش از شروع در جواب ها گفتیم. گفتیم ان مفهوم العرز عرزون آمون، مفهوم عرز یه عرزی ذاتی که نیست، عامه یعنی انواع متباین رو شامل میشه. خب شامل للمقولات تسع العرضیه و للجوهر الذهنی. این عرض عام هم شامل مقولات نهگانه عرضی میشه هم شامل جوهری که در ذهن آمده. ولا اشکال فی و اصلا اشکالی نداره تا جواب بدیم. خب ما به اون حرف اول نظر داریم. اون فرمایش اول دو تا مقدمه داشت، یکی این که علم از مقوله معلومه، معلوم اگه جوهره علمم جوهره، اینو بهش حرف داریم. مقدمه دومش هم این بود که اگر علم رو میگن کیف این مسامه هست، به اینش هم اشکال داریم. و فیه دو تا اشکال، ان مجرد صدق مفهوم مقولت من المقولات علی شیء، صرف این که صدق میکند مفهوم یک مقوله ای از مقولات، یعنی مفهوم جوهران صدق میکند بر یه چیزی، بر این جوهر تو ذهن، این مفهوم جوهر تو ذهن مفهوم جوهر دیگه، صرف این حمل و صرف این صدق لا یوجب اندراجه تحتها، این موجب نمیشه که مندرج شود اون شی تحت اون مقوله، این موجب نمیشود که اون چه تو ذهنه بشه جوهر، کما ستجی الاشارت الی انشاءالله در همین جواب آتی. الا پس حرف اول درست نیست. شما فرمودید اگر معلوم جوهره علمم جوهره، ما میگیم اصلا خود معلوم جوهر نیست، معلوم همون علمه، و اگر معلوم جوهر بود علم جوهره، میگیم نه معلوم مفهوم جوهره، صرف مفهوم جوهر بودن کافی نیست برای جوهر بودن. علاوه بر این اشکال به حرف دومتون، کلامهم صریحون، کلام فلاسفه صریح هست در اینکه علم حصولی کیف نفسانی است، داخلا تحت مقولت الکیف حقیقتن، کلام او صریح هست، کلام اونها صریح هست در این که علم اصولی کیف نفسانی است و داخل از تحت مقوله کیف حقیقتن بدون مسامحه. اونا تعریف کیف رو مو به مو تطبیق میکنن بر علم. اگه تعریف کیف رو تطبیق میکنن، وقت شما میاد میگید که علم کیف است مسامحتن، این معنا نداره. پس این جواب هم نتونست جواب اشکال رو بده. جواب آخر که جوابی است که اشکال رو دفع میکنه، جوابی است که صدر المتعلهین داده در اسفار، و این جواب هم از اون جواب، از اون حرف هایی است که از مسئله حمل اولی و حمل شایع آب میخوره. یه چند تا اشکال قبلا بود در مسئله معدوم مطلق و بعدم اشکالات دیگری در ذیل همون فصل مطرح کردن و با حمل جوابش داده شد که به حمل اولی جزئی جزئی است، ولی به حمل شایع جزئی کلی است. به حمل اولی شریک الباری شریک الباری است، به حمل شایع شریک الباری شریک الباری نیست. حالا از همون حمل اولی اینجا هم میخوان نتیجه بگیرن، حمل اولی و حمل شایع. میفرمان که یه مقوله‌ای که بر مقوله دیگری حمل میشه دو جور حمل میشه، یه وقت به حمل اولی حمل میشه، یعنی میگیم این مفهوم مفهوم این مقوله است، مثل الجوهر و جوهرون، این مفهوم جوهر جوهره، جوهران که بر مفهوم جوهر هم میشه به چه حمله هم میشه؟ حمله اولی. یه وقتم میگیم این کتاب خارجی جوهران، این کتاب که جوهره چجوری هم میشه؟ به حمله شایع هم میشه، یعنی وجودش با جوهر متحده، کتاب با جوهر به یک وجود موجودن. در حمل اولی میخواییم بگیم موضوع و محمول متحدن مفهومن، در حمل شایع میخواییم بگیم موضوع محمول متحدن وجودن. میگه جوهران که هم میشه بر اشیا گاهی به حمل اولی حمل میشه، مثل اینکه میگید الجوهر و جوهران، گاهی به حمل شایع حمل میشه، مثل اینکه میگید از سماع و جوهران، زیدون جوهران، الکتاب و جوهران. در اونجا میخواید بگید موضوع محمول مفهومشون یکیه، مفهوم جوهر همون مفهوم جوهره. در اینجا میخواید بگید کتاب با جوهر به یک وجود موجوده، یعنی این وجود هم کتابه و هم جوهر. مثل اینکه میگید الانسان و ناد مثلا ظاهر، این وجود خارجی هم انسانه و هم ظاهر. خب این دوتا هم میفرمان فرق داره. وقتی جوهران یا هر مقوله دیگه حمل میشه، اگه به حمل اولی حمل بشه، این موجب اندراج اون موضوع تحت اون مقوله نخواهد شد. موضوع شما که مفهوم جوهرانه، حمل میشه برش جوهران، ولی چون حمل حمل اولیه کافی نیست برای اینکه مفهوم جوهر بشه مندرج تحت مقوله جوهر. ولی اگر به حمل شایع هم شد، اون موجب شد. موضوع شما که مفهوم جوهرانه، حمل میشه برش جوهران، ولی چون حمل حمل اولیه کافی نیست برای اینکه مفهوم جوهر بشه مندرج تحت مقوله جوهر. ولی اگر به حمل شایع هم شد، اون موجب اندراجه. چرا؟ سرش هم اینه، برای اینکه در اندراج علاوه بر اینکه باید این مقوله بر اون شی حمل بشه، باید اون شی آثار این مقوله رو هم داشته باشه. صرف حمل کافی نیست، یه چیز دیگه هم میخواد. باید اون موضوعی که شما این مقوله رو بر اون حمل میکنید آثار جوهر رو داشته باشه، تا اون شی داخل بشه تحت مقوله جوهر. حالا آیا ببینیم این مفهوم جوهر توی ذهن ما اینطوره؟ میگیم انسان، تعریف میکنیم، تعریف انسان، حد انسان اینه: جوهرون زو ابعاد ثلاثه نامن حساس و متحرکون بالاراده. خب این جوهرون، مفهوم جوهرون که توی ذهن شماست که حد انسانه، جنس انسانه، با بقیه البته کلش حد انسانه، این مفهوم جوهرون یصدق علیه انه جوهر، جوهر جوهره، ولی در این حال آثار جوهر رو نداره. یعنی الان حد انسان روپای خودش وایستاده، جوهر یعنی اونی که روپای خودش وایستاده. این حد انسان، این جوهرون قابلون للابعاد ثلاثه، تو ذهن شما روپا خودش وایستاده. خب روپا خودش وایستاده، پس آثار جوهر رو نداره، چون که آثار اونهای دیش هم نداره. جوهرون قابلون للابعاد ثلاثه، دارای ابعاد ثلاثه، کجا اونی که تو ذهن منه دارای ابعاد ثلاثه؟ طول و عرض و عمق نداره. کجا اون نامیه؟ فقط مفهوم نامیه، اثر نامی رو که نداره. اول بحث وجود ذهنی گفتیم، گفتیم این ماهیت وقتی در خارج موجود میشه آثارشو داره، وقتی تو ذهن هست که آثارشو نداره. پس با اینکه جوهران بر او هم میشه، ولی آثار جوهران رو نداره. وقتی آثار جوهران رو نداشت، شرط مندرج شدن تحت مقوله جوهر را پس نداره، چون شرطش اینه که آثارشو داشته باشه، آثارشو نداره. اگر شما در مورد خط یا سط میگید کمون متصلون، خط یه مقداره، سط یه مقداره که اجزایش به هم پیوسته است، مقدار پیوسته، درسته. این کمون توی ذهن شما، این تعریفی که از سط میکنید، کمون، مفهوم کم، کمه، ولی در این حال آثار کم ما داره، یعنی مقدار داره. علم بعدن خواهد آمد، مقدار نداره، این مفهوم توی ذهن مقدار نداره، مقدار و اجزا نداره تا متصلون در موردش صادق باشه. پس آثار کم درش نیست، با اینکه کمه، یعنی همونی که معروف میگه، میگه حلواش، حلوا حلوا دهن آدمو شیرین نمیکنه،
هرچی تصور حلوا رو بکنی اثر حلوا رو نداره. مفهوم حلوا مفهوم حلواست ولی اثر حلوا یارش نداره. مفهوم حلوا رو نمیشه سلب کرد ازش مفهوم حلوا بودن رو. مفهوم حلوا مفهوم حلواست، یعنی حلوا حلواست، ولی همین حلوا حلواست دهن رو شیرین نمیکنه، یعنی اثر نداره. و چون اثر نداره حلوای خارجی نیست. در اینجا میگیم این جوهر، مفهوم جوهر جوهران هست ولی اثر جوهر رو نداره، پس بنابراین مندرج نیست تحت مقوله جوهر. این همه راجع به این وجود ذهنی است، از اون جهت که وجود ذهنی. حالا احتیاج داریم به یه مقدمه، و اون این که اون چه توی ذهن ماست دو حیثیت واقعی داره. یه حیثیتش همینه که ماهیت شیء خارجه. بحث وجود ذهنی چی بود؟ بحث وجود ذهنی بود که ماهیت همونطوری که به خارج موجوده، عین همون ماهیت توی ذهنه، و چون این عین همون ماهیته لذا او رو نشون میده، لذا میگیم علم داریم به اون خارج. یعنی به چیشیش داریم؟ به همون ماهیتش داریم. وجود رو که نمیشه درک کرد مگر به علم حضوری، به علم حصولی وجود رو نمیشه فهمید. حقیقت وجود در غایت خفائه. فقط ما از اشیا همون ماهیتش رو میفهمیم و علممون یعنی همین ماهیت. خب این ماهیت یعنی وجود ذهنی، یعنی ماهیت شیء خارج که نشون دهنده شیء خارجه که مفهوم اونه، این گفتیم مندرج نیست تحت مقوله جوهر، برای اینکه اثر جوهر رو نداره. ولی همین شیء به یه لحاظ دیگه، به لحاظ این که همین شیء علمه، یعنی یه کیفیتی است برای نفس. نفس جاهل رو کرده چی؟ عالم. توصیف میکنه نفس رو. از این جهت که جهل را از نفس زدوده و نفس را متصف کرده به علم، این مفهوم از این جهت مندرج است تحت مقوله کیف، برای اینکه تعریف کیف بر این صادقه. کیف یعنی چه؟ یعنی عرضون. خب این عرض قائم به نفسه. لا یقبل القسمه، خب اینم که لا یقبل القسمه، بعدا خواهد آمد علم مجرده و قبول قسمت نمیکنه. ولن نسبت، درش هم نسبت نیست، مثل اون مقولات دیگر نسبی که در هر کدامشون میگیم هیئتی که حاصل میشه از نسبت شی به مکان، هیئتی که حاصل میشه از نسبت شی به زمان، هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزاء شی به هم، یعنی وضع. اون اولیا این متا، این توش هیئتی که حاصل میشه از نسبت نیست. پس بنابراین تعریف کیف بر او صادقه. پس از اون جهت که علم کیفه، از اون جهت که وجود ذهنیه، یعنی ماهیت اون خارجه، هیچی نیست داخل، هیچ مقوله نیست، برای اینکه فقط مفهومه و هیچ اثری برش بار نیست جز حکایت کردن همون خارج، جز ماهیت بودن همون خارج. از اینجا بعد نیست اون مسئله ای رو که در اصول مطرح میکنن که قطع گاهی طریقی گاهی موضوعی یادآور بشیم، این همونه به این زبان بیان میشه، یا اون همینه با زبان اصولی بیان میشه. قطع یعنی علم. علم یه وجودیست که فرقش با وجودهای دیگه اینه که وجودهای دیگه فقط خودشون نشون میدن، ولی علم و قطع یه وجودیه که همطور که خودش وجود داره چیزهای دیگر هم چیکار میکنه؟ نشون میده. علم رو تشبیه کردن به آینه، به عینک. عینک هم خودش یه چیزیست موجود، یعنی عینک هم مثل میکروفونه، مثل کتاب میمونه، مثل میز میمونه، این هم یه جمع موجوده. ولی فرقش با میز اینه که میز چیز رو نشون نمیده، در چشم بزنی چیز رو آدم نمیبینه، ولی عینک طریقیت داره. همین شی پس دو وصف داره، یک وقت او را فی حد ذاته به ما اینکه یه امر موجوده در نظر میگیریم، یعنی لحاظ موضوعی میکنیم، او را خودش موضوع قرار میدیم و به خودش توجه میکنیم و احکامی برش بار میکنیم. یه وقت نه، به ما اینکه طریقه و کاشفه و خارجونشون میده در نظر میگیریم. این را اگر به ما اینکه طریقه در نظر بگیری، چیزی نیست جز همون نشون دادن خارج، یعنی اون وقتی که شما دارید با عینک خارج می‌بینید، خود عینک رو نمی‌بینید، همواره دارید چیکار می‌کنید؟ واقعیات غیر عینک مورد توجه شماست. عینک فانی است. مفهوم ذهنی شما به ما این که وجود ذهنیه، یعنی همون ماهیت خارجه، کارش همون حکایت خارجه. حکایت خارج بودن دیگه ماهیت نداره، فانیست در اون خارج دیگه. اینو نمیشه بهش بگی جوهر، مفهوم جوهر هست ولی جوهر نیست، چون آثار جوهر رو نداره. مفهوم کم هست ولی حقیقتش کم نیست، برای اینکه آثار کم نداره و هیچ مقوله دیگه هم نیست. پس از این جهت مندرج تحت هیچ مقوله نیست، چون کاری نداره جز فنای در اون محکیش، کاری نداره جز همون حکایت کردن و مرآتیه. ولی یه وقت عینک رو شما خودش رو رفتید عینک بخرید، توجه میکنید شیشهش ایرانیه یا خارجی. این که توجه به خود عینک میکنید، رفتید آینه بخرید، اونجا توجه میکنید قطر این آینه چقدره. این صورت ذهنی پیش شما هم یه وقت به خودش نگاه میکنی، نه به ما این که داره خارج نشون میده. خودش چیه؟ خودش مثل شادی که یه وصفیست برای نفس شما، اینم یه وصفیست برای نفس شما، علم شما این است که جهل رو از شما جاروب کرده، جهل رو از شما بیرون کرده. از این جهت میشه چی؟ که از این جهت که خودش رو در نظر بگیری، به ما این که یه وجودیست که نائت نفسه، وصفیست برای نفس، از این جهت میشه که. خب پس اجتماع دو مقوله شد، نه فقط یه مقوله ما داریم، کیف. کیف به چی گفتیم؟ به این شی، به ما این که خودشو در نظر بگیری، از این جهت که خودش یه وجودی داره برای نفس، از این جهت کیفه، حقیقتن هم کیفه، نه اونطوری که دوانی میگفت. از اون جهت مرآتیتش چی؟ هیچی نیست. بله میشه اون جهت رو هم بهش گفت کیف بلعرز، برای اینکه این دو حیثیت مال چیه؟ مال یه شیئه، یعنی این دو حیثیت متحدن، چون اتحاد دارن، حکم و احد المتحدن یسری الال آخر. این که کیفه، اونم بلعرز کیفه. مثل اینکه میگید نابدون را افتاد، اونی که را افتاده آره تو نابدونه، او حقیقتن و به ذات را افتاده و جاریه، ولی چون نابدون با آب یه اتحادی دارن، اتحاد جاری و مجرا، اتحاد حال و محل، شما میگید چی؟ میگید نابدون را افتاد. نابدون را نیفتاده. اینجا اون جو وجود ذهنیه، اون حاکیه، اون مرآته، اون داخل تحت هیچ مقوله‌ای نیست، چون خاصیت هیچ جا نداره، فقط مرآته. ولی چون متحد است با علم، همین علمه که به یک دید دیگر کاشفیت داره، به اون هم میگیم کیف، ولی کیف بلعرز. پس یک کیف به ذات داریم، یک کیف بلعرز. همه اینها روشن شد. بعد انشالله اشکال حاجی، حالا اینو بخونیم. و منها ما ذکره صدر المتعلهین رحمه الله فی کتبه. یکی از جوابها که آخرین جوابه، اونیست که ذکر کرده است او را آخوند ملا صدرا در کتابهایش از جمله در اسفار. و هو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی و بین الحمل الشایع. و اون است که فرق است در موجب اندراج شدن بین حمل اولی و حمل شایع. یعنی حمل اولی موجب اندراج نمیشه، حمل شایع موجب اندراج میشه. اگه مفهوم جوهر برای یه چیزی به حمل اولی هم شد، اون شی مندرج تحت مقوله جوهر نمیشه. ولی اگه مفهوم جوهر برای یه شی به حمل شایع هم شد، اون شی مندرج میشه تحت مقوله جوهر. فرق است در موجب شدن اندراج بین این دوتا هم. خب بین این دوتا هم فرقه یعنی چه؟ یعنی فسانی یوجب و حدون الاول، حمل شایع موجب اندراج تحت مقوله میشه ولی حمل اولی نمیشه. بیان ذلک اینه که در حمل اولی میگیم این مفهوم همون مفهومه. خب مفهوم کافی نیست برای اینکه جوهر باشه. ان مجرد اخذ مفهوم جنسی او نوعی فی حد شیء و صدقه علی لا یوجب اندراج ذلک الشیء تحت ذلک الجنس او نوع. صرف این که مفهومی جنسی مثل مفهوم جوهران یا مفهومی نوعی مثل مفهوم انسان، این مفهومی که الان تو ذهن شماست مفهوم چیه؟ انسانه. ولی صرف این که انسان برو هم میشه این کافی نیست برای اینکه انسان باشه. انسان نیست که، انسان میتونه بیاندیشه، میتونه اراده بکنه. این مفهوم تو ذهن شما میتونه اراده بکنه، میتونه خودش فکر بکنه. صرف این که یه مفهوم جنسی یا یه مفهوم نوعی در حد یک چیزی اخذ شد و صدق کرد اون مفهوم جنسی یا نوعی بر اون شی، این موجب نمیشود اندراج اون شی را تحت اون جنس مثل جوهر یا تحت اون نوع مثل فرض کنید انسان. بلکه اندراج علاوه بر این که باید حمل بشه یه چیز دیگه هم میخواد. یا توقف الاندراج تحته، متوقف است مندرج شدن اون شی تحت اون جنس یا نوع، علا ترتب آثار ذالک الجنس او نوع الخارجیه علا ذالک شی. متوقف است برای اینکه آثار اون جنس یا نوع کدوم آثارش؟ آثار خارجیش. الخارجیه صفت آثاره که همواره صفت مضاف را در عربی بعد از مضاف الیه میارن، چون بین مضاف مضاف الیه چیزی نباید فاصله بشه. متوقف است اندراج تحت اون جنس یا نوع برای اینکه مترتب بشه آثار خارجی اون جنس یا نوع بر اون چه. حالا توضیح میدم. فمجرد و اینا نوعا عباراتی که از خود اسفار گرفته شده. فمجرد و اخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الانسان، صرف این که اخذ میشود جوهر و جسم مثلا در تعریف انسان، حسوی قال که گفته میشود الانسان و جوهرون جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده ناطقون، صرف این که در حد انسان این عقص میشه، لا یوجب اندراجهو تحت مقولت الجوهر، این موجب نمیشود که مندرج بشه این حده. این حده جوهرونه، جسمونه، نامنه، ولی صرف این موجب نمیشود اندراج اون حد را تحت مقوله جوهر یا جنس جسم، چون جسمونه، جوهو نوشته غلطه، موجب نمیشد اندراج اون حد را تحت مقوله جوهر یا جنس جسم. حتی یکون موجودن لافی موضوع، تا اینکه موجود باشه نه در موضوع، یعنی موجود باشه رو پای خودش به اعتبار کونهی جوهرن، چون جوهره پس بنابراین مندرجه تحت مقوله جوهر، پس بنابراین روپا خودشه. نه، صرف این کافی نیست. صرف این که اخذ می شود فمجرد و صرف اخذ شدن جوهر و جسم در حد انسان، این موجب اندراج اون حد تحت مقوله جوهر یا جنس جسم نمیشه، تا اینکه موجود لافی موضوع باشه به اعتبار اینکه جوهر است. تا اینکه یکون به حیث یسه و انیوف رزفیه الابعاد و سلاسه به اعتبار اینکه جسم است. این حد انسان که پیش ذهن شما چون جسمه پس درش طول و عرض و عام بشه فرض کنید و هاکزا، و همینطور به اعتبار این که حساسه پس این مفهوم حس داشته باشه، سوزن بهش بزنی دردش بیاد، نه. و کزا مجرد و مثال دیگه، صرف این که کم و اتصال را در حد سطح عقص میکنیم، حسوی غار از سطح کم من متصلون غار، کم یعنی مقداره، طول عرض مقداره، متصله یعنی از هم جدا نیست، مثل عدد، عدد ده، ده معروضاش از هم چیه؟ جداست، ولی صد به هم پیوسته است. البته این تعریف سادهش، بعدن مفصلش تعریف دقیق فلسفیش میاد دیگه، اینو الان اینجا بخوایم بیان بکنیم زیادی میشه. قارون یعنی تمام اعضایش با هم جمعه، قاره یعنی قرار داره، ثبات داره، برخلاف بعضی از کمها که قار نیست، مثل زمان. زمان هم مقداره، ولی یه مقداریست که اجزایش با هم جمع نیست. ثانیه الان با ثانیه قبلی هیچ وقت با هم جمع نمیشه، ولی زمان نمیشه. وقتی میگیم کم متصل قار منقسم فی جهتن، که در دو طرف قابل تقسیم هم از نظر طول هم از نظر عرض، سطح اینه. خب صرف این که کم را، اتصال را و چیزهای دیگر را در حد سطح عقص میکنی، این موجب نمیشود اندراج اون حد سطح را تحت کم، که خب حالا این حد سطحی که پلوی منه حدشا این شد کم. نه، کمون برای صادقه ولی کم نی. یا مندرج میشه تحت کم متصل مثلا، نه، حتی یکون قابلا للانقسام به ذاته، تا اینکه همین حد قابل انقسام باشه به ذاته، من جهت انه کم، چون کمه پس باید قابل تقسیم باشه. و مشتملا علی الفصل المشترک، و مشتمل باشه بر مرز مشترک. هر کم متصلی مرز مشترک داره، یعنی میشه یه جاییشو در نظر گرفت که اون شی به وحدت اون جایی رو که شما در نظر گرفتید هم مبدع باشه برای هر دو بخش، هم منتها باشه برای هر دو بخش، هم مبدع برای یکی و منتها برای دیگری. هر جور بخواید میتونید فرض کنید. شما میگید این سطحه، در این سطح هر جا شما دلتون بخواد میتونید یه خطی فرض کنید. خب اگه خط اینجا فرض کردید، این خط رو میتونید بگید مبدع هر دوی این سطح هاست. این خط تقسیم میکنه سطح رو. این دو تا سطح رو میتونید از اونجا شروع کنید، بگید این سطح رو اگه اینجا شروع کنیم این خط میشه اول به وحدته، یعنی همین خط تکیه ها. سرش هم اینه که خط خودش دیگه طول عرض نداره، یعنی از این هیچی کم نمیکنه، از این سطح هیچی کم نمیشه. اینطور نیست که اگه جزء اون یکی شد دیگه جزء این طرف نتونه بشه. مرز مشترک بین هر دوست، هم میشه با اون حساب بشه هم با این، بدون این که چیزی از او کم بشه یا چیزی از این. اینو بهش میگن حد مشترک. در خط میتونید نقطه فرض کنید، هر جای خطی رو نقطه میتونید فرض کنید. خب این نقطه چه کاره؟ نقطه میتونه آغاز هر دو پاره خط باشه، میتونه منتهای به وحدته با همون که یه نقطه بیشتر نیست آخر هر دوی خط ها باشه، برای اینکه نقطه چیزی از خط کم نمیکنه. نقطه طوری نیست که اگه جزء این خط شد دیگه جزء اون خط نشه، چون سره دیگه اونجاییست که دیگه طول نیست. خب سره، پس سره هم این میتونه باشه هم سره مرز مشترک، به طوری که میتونه جزء هر دوشون باشه بدون اینکه هیچی از هر دوشون کم باشه. خب حالا این که تو ذهنم هست اینطوره، یعنی میشه مرز مشترک باش در نظر گرفت، سطح، مفهوم سطح تو ذهن مگه طول و عرض داره که تا شما بتونی مرز مشترک برش در نظر بگیری؟ خب پس بنابراین صرف این که کم و اتصال در حد سطح عقص میشه، وقتی میگیم از سطح و کم و متصل، این موجب نمیشود که حد سطح مندرج بشه تحت کم و متصل مثلا، تا اینکه قابل انقسام باشه به ذاته از جهت اینکه کمه و مشتمل بر فصل مشترک باشه از جهت اینکه متصله و هاکذا. مثالای دیگه بزنید یا اون قیدای دیگر رو روش حساب بکنید، متحرک بالاراده، ناطق رو، قار رو، منقسم رو، اینا رو همه رو روش حساب بکنید، ببینید که اینا ولو این که مفهومشون هست ولی اثرشون نیست. خب بگید باشه ما اثر نمیخواییم، ما میخواییم همین یه مفهوم بر اون شی هم بشه، همین که هم شد کافیست برای اندراج. میگه اگه اینطوری باشه باید مفهوم هر چیزی یه فردی از افراد اون شی باشه، یعنی مفهوم انسان تو ذهن شما باید یکی از افراد انسان باشه، چون تمام تعریف انسان برای مفهوم چیه؟ صادقه. شما ملتزم میشید اگر 10 بار انسان رو تصور کردید یا 10 تا انسان رو تصور کردید، حالا تو ذهنتون 10 تا انسان هست که با شما میشه 11 تا. ولو کان، این بدیهیه که اینطوری نیست، اگر بود صرف صدق مفهوم علاشه، صرف اینکه یه مفهومی صادق باشه برای یه چیزی، اگر بود این موجب اندراج، لکان کل مفهوم کلیین فردن لنفسه، باید هر مفهوم کلی فردی برای خودش باشه. مفهوم انسان پیش شما بشه یکی از افراد انسان، مفهوم شجر پیش شما اونم بشه یکی از افراد شجر. شما تو ذهنتون باغ درست کنید، به این که بشینید مفهوم شجر، درخت آلبالو، درخت گیلاس، درخت انار، همه درخت‌ها رو تصور کن، خب میشه باغ. یکی یکی هر کدوم از اینا یه فرد از درخته؟ اینطور که نیست. اگر صرف این که مفهوم بر یه چیزی صادق میشد این موجب اندراج بود، باید هر مفهوم کلی فردی برای خودش باشه، چون صدق میکنه اون مفهوم کلی به حمله اولی بر خودش. پس معلوم میشه که این کافی نیست برای اندراج. فل اندراج یتوقف و علا ترتب الآثار. خب آثار تو ذهن هست، مال این مفهوم ذهنی هست، گفتیم قبلا نیست. و معلومون ان ترتب الآثار انما یکونو فی الوجود الخارجی، از اول گفتیم دون از ذهنی. پس اونچه که توی ذهنه با این که مفهوم جوهره ولی مندرج تحت مقوله جوهر نیست. فتبین ان صورت الذهنیه غیر مندرجت تحت ما یستق علیها من المقولات. روشن شد که صورت ذهنی مندرج نیست تحت اون چه که صدق میکند بر این صورت ذهنی از مقولات. اگه جوهر بر او صادقه این کافی نیست برای اینکه جوهر باشه، مندرج باشه تحت مقوله جوهر، چون آثار اون مقولات بر این صورت ذهنی مترتب نمیشه. لکن اینها همه نظر به وجود ذهنیش بود، یعنی نظر به این بود که این ماهیت خارجه، حاکی از خارجه، به این جهت، از این جهت که یه مفهومی بیش نیست هیچ اثری نداره، ولی از این جهت که این مفهوم وجود داره در نفس و جهل را از نفس زدوده، اونجا که عینک خودش رو در نظر بگیم یه چیزیه. لکن صورت ذهنیه، لکن همین صورت ذهنی همانا مترتب نمی شود بر او آثار معلوم خارجی، من حیث و هی وجود مقیس الی ما به هزارها من الوجود خارجی. از این جهت آثار نداره، از این جهت که وجودی است که سنجیده شده به اونچه که در مقابلش هست در خارج، مصداقش به اونچه که مصداق اوست از وجود خارجی. اینو وقتی با اون میسنجی، این فقط کارش اینه که او رو نشون بده، فقط، هیچ اثر دیگه ای نداره. صورت ذهنی همانا آثار برش مترتب نمیشه آثار معلوم خارجی، از این جهت، از این جهت که یه وجودی است که قیاس شده، سنجیده شده به اون چه که هزائه اوست، یعنی مصداقش، به اون چه که در قبال اوست از اون موجود خارجی. و اما همین صورت ذهنی از یه حیث دیگه، که این حیثیت دیگه بهش نمیگن وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی ماهیتی که خارج رو نشون میده، ولی از این جهت نگاه به ماهیت، به ما این که ماهیت خارجه نمی کنی، به ما این که یه وجودی داره الان خودش، که این دیگه بهش میگن علم، که فرق است بین علم و وجود ذهنی. در فلسفه هم دو تا مسئله مهم هست، یه مسئله وجود ذهنی، یه مسئله علم. این جهت دوم همون جهتی است که اسمشون میذارن علم و در بحث علم مطرح میشه. از این جهت که انها این صورت ذهنی حاصلتون لنفس، چیزی که برای نفس پیدا شده، حالا حالا او ملکتا، اینی که پیدا شده یه وقت یه طوری است که راسخه، مثل قول هو الله. شما علم به قول هو الله دارید که جوریه راسخه، یعنی ثابته، به این زودی یادتون نمیره. یا این که نه، اینو بهش میگن ملکه، راسخه. ولی حال مثل چی؟ مثل اینکه یه سوره قرآن رو الان حفظ کردید، ولی به مجرد اینکه حافظتون مثل من باشه، به مجرد اینکه از یه روز برش گذشت، یه هفته برش گذشت، چطور میشه؟ یادتون میره. اینی که غیر راسخه بهش میگن حال. این به هر حال یه چیزیست برای شما حاصل، حالا حال باشه یا ملکه. از این جهت که این یک وجود خارجی است که حاصل است برای نفس، حالا یا به صورت حال یا ملکه، که تطرد و انحل جهل، که جهل را از نفس میزداید. تا حالا شما جاهل بودید به اون سوره، اون سوره رو بلد نبودید، ولی الان سوره رو بلدید. قبل از اینکه قول هو الله حفظتون بشه، قول هو الله رو بلد نبودید، حالا بلد شدید، پس الان شدید عالم. از این جهت فهیه وجود خارجی. اینو وقتی اینطوری در نظرش بگیری، یعنی خودشو بهش نگاه بکنی، این همون عینکی که خودشو در نظر میگیری شیشهش خوبه یا نه، این یک وجود خارجی است که موجود لنفس، که برای نفس موجوده، یعنی روپای خودش نیست، متکی به نفسه، ناعتون لها، وصف درست میکنه برای نفس، یعنی نفس رو متصف میکنه به عالمون، یصدق علیه حد الکیف، از این جهت حد کیف بر او صادقه. حد کیف نه مفهوم کیف باشه، حد کیف بر او صادقه، به حمله شایه یعنی آثار کیفو داره. حد کیف چیه؟ انه عرضون، این عرضه، خب معلومه اینم عرضه، این چیزی که تو ذهن منه عارضه نفسه. لا یقبل قسمتن، قبول قسمت نمیکنه، چون علم مجرده و هیچ قابل قسمت نیست. بلا نسبتن لذاته، در ذاتش هم نه قسمت نسبت، این لذاته به هر دو میخوره. لا یقبل لذاته، نه قسمت را و نه نسبت را. پس بنابراین وقتی تعریف کیف بر او صادق شد، مندرجون به ذات تحت مقوله کیف، ولو این که از اون جهت اول مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نبود. و این لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیاً مقیساً الی الخارج، ولو این که از اون جهت که وجود ذهنی بود که با خارج سنجیده میشد و خارج رو نشون میداد، از اون جهت نبود داخل تحت هیچ یک از مقولات، لعدم ترتب الآثار. اللهم الا تحت مقولت الکیف بالعرض، بله مگر بگیم او مندرج از تحت مقوله کیف بالعرض، چون اون متحد است، اون جهت طریقیت متحد است با همین جهت موضوعیت، یعنی این شیء واحده که هر دو هنر رو داره، هم خارج نشون میده هم وصف درست میکنه برای نفس، چون این متحدن حکم احد المتحدن یسری الالآخر، ولی وقتی سرایت کرد یه به ذات نیست، بالعرضه، مثل نابدونیه که میگیم راه افتاد.